بله. سلام آقای ظرفشان. بله، الان فهمیدم جلسه داریم. نه نه، موردی نداره. دارم یه نگاهی به موضوع جلسه میندازم تا ببینم باید توی جلسه چیا بگم. خب اگه میشه بذاریم بعد از جلسه هم دیگه رو ببینیم. چیه ضروریه؟ پس منتظرم تشریف بیاریم. من تعیین تکلیف میکنن. بفرمایی. این چیه؟
استعفای خانم ظریفی منشیتون.
ببینم. خب من الان با این استعفا چیکار کنم؟
راستش به نظر من قبل از اینکه امضاش کنید و موافقتتون رو اعلام کنید یکم در موردش فکر کنید.
فکر نمیخواد، خودش میخواد بره.
فکر نمیکنید یکم دارید عجله میکنید؟
شما دارین به من بگین چیکار کنم چیکار نکنم؟
این چه حرفیه؟ شما مثل دختر من میمونید، اونم دختر صمیمی‌ترین دوست.
آقای ظرفشان، دوستی رو وارد حیطه کاری نکنین. من مثل پدرم نیستم.
منظورتون رو متوجه نمیشم. من قصد جسارت نداشتم.
فعلا من مدیرتون هستم، نه دختر صمیمی‌ترین دوستتون.
ببینیم خانم مهاجرانی، من فقط قصدم کمک به شما.
مثلا چه کمکی؟
خانم ظریفی کسیه که از اول شروع کار این شرکت با پدرتون همکاری کرده تا حالا. ایشون از 10 تا فوق دکترا بیشتر تجربه کاری دارن.
خب که چی؟
منظورم اینه که حفظشون کنید. ایشون امین این شرکته.
های ظرفشان، هر کس یه روز باید بازنشسته بشه. ایشون هم فکر میکنن به اینجا رسیده، برن تو خونهشون بشینن براشون بهتره.
ولی همچین منشی هیچ وقت خونه نشین نمیشه. هر جور خودتون صلاح میدونید.
تو جلسه میبینمتون. اگه کاری نداریم من به کارم برسم. این پرونده چیه؟
این پرونده‌ای که امروز توی جلسه در موردش صحبت میشه. گفتم در جریان باشید.
الان باید به من بگین؟
من همیشه پرونده‌ها رو 2 ساعت قبل هر جلسه به پدرتون تحویل میدادم.
از امروز پرونده‌ها رو یه روز قبلش به من بدین.
چشم. اگه توضیح خواستید من در خدمتم.
میتونیم بریم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کیش مهر، نویسنده داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، امیر فرهانیا، محمد رضا علی، رامین پوریمان، مینو جبارزاده. کارگردان جواد پیشگر. گوینده مهدی طهماسبی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت پایانی.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما عزیزان، در این برنامه تاکنون 9 قسمت از نمایش کیش مهر را تقدیم حضورتان کردیم که اختصاص داشت به بررسی زندگی علامه طباطبایی و تاکنون شنیده اید که شهرت علامه به عنوان یک فیلسوف برجسته و عالم و متفکر دینی به آنجا رسید که هانری کوربن برای ملاقات وی به ایران آمد و بعد هم دانشگاه هاروارد کرسی فلسفه اسلامی خود را به او پیشنهاد کرد که البته استاد علامه از قبول آن خودداری کرد. از سوی دیگر با پایان گرفتن تفسیر ارمیزان، علامه کار ترجمه آن را به یکی از شاگردانش سپرد. در همین هنگام همسر علامه نیز دارفانی را ودا می گوید و اکنون به اتفاق هم بخش پایانی نمایش کیش مهر را می شنویم.
اینجا نشستید آقای مهندس؟
سلام آقای دکتر.
سلام.
بله، فکر کردم اینجا توی راه روی بخش منتظر شما بشینم بهتره، چون میخواستم قبل از اینکه وارد اتاق پدرم بشید ببینم اتون.
خیلی خسته به نظر میاد. چند وقت خواب عمیق نداشتیم؟
همیشه وقت برای خوابیدن هست. وضعیت پدر چطوره؟ یعنی تا کی قراره حالشون به این صورت باشه که به تناوب از هوش برن و دوباره به هوش بیان؟
خب در این خصوص بهتره که دکتر خانساری نظر بدن. اما
چی آقای دکتر؟
ببینید، وضعیت استاد یه جوری که انگار از تمام سلول‌های مغزشون به اندازه توانایی خودشون کار کشیدن. تعبیر پزشکیش هم اینه که سلول‌های مغز اشتباه شدن.
تا اونجا که من به خاطر دارم تمام عمر پدرم به مطالعه و تدریس و تفکر گذشته. روزی 12-13 ساعت کار میکردن، به جز چند ساعتی که هر روز صرف عبادت و خوندن قرآن میکردن. و ماه رمزونها هیچ شبی نشده که تا صبح چشم روی هم بذارن.
میبینید اون وقت چه انتظاری از یک جسم نحیف 80 ساله داریم؟ اما اینم گفته باشم که هم دکتر خانساری هم خود بنده و تمام کادر پزشکی بیمارستان با افتخار تمام هرچی که در توان داریم طبق وظیفه و همینطور میل و علاقه شخصی صرف سلامتی ایشون میکنیم.
از این بابت مطمئنم و خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. حالا اگه اجازه بدین من برم تو اتاق وضعیت عمومی استادو چک کنم.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
خیلی خوبه، ریتم قلب عادی و منظمه، نفسم طبیعیه.
آقای دکتر پدر چشم باز کردن؟
بله. امیدوار کننده است استاد. پس بنده رو تشخیص میدین؟
بله البته که تشخیص بهتون.
خدا رو شکر آقا جان، انگار حالتون خیلی بهتره.
البته به خصوص حالا که کسانی که منتظر ایشون بودم اینجا.
ما که همیشه در خدمتیم استاد. آقای مهندس هم که شب و روز همینجا هستن.
آقای دکتر منظور پدر ما نبودیم، احتمالاً در حال مشاهده هستن که اینو گفتن.
چشم کنم.
من درست متوجه شدم پدر؟
خوابم برده بود آقا، چشم که بستم در خواب زمانی رو دیدم که حسن علی منصور اون قانون معروف به کاپیتولاسیون رو تهیه کرده بود. یادت میاد عبدالباقی؟
البته که یادم میاد.
تو اون روز خیلی نگران بودی، طبیعی هم بود چون اوضاع و احوال اون روزها برای خیلی غیر قابل پیشبینی بود.
اعلامیه آقای خمینی عملا یه جور اعلان جنگ به دولت حسن علی منصور آقا جون، واسه همین خیلی از علما به مصلحت ندیدن که اونو امضا کنن.
آقایون صلاح خودشونو بهتر میدونن، اما من بیانیه ی آقای خمینی رو امضا میکنم.
آقا جون از علمای حوزه فقط 7-8 نفر اون اعلامیه رو امضا میکنن و دولتشو حتما با این چند نفر برخورد میکنن. حتی زمزمایی به گوش میرسه که میخوان آقای خمینی هم بازداشت کنن.
بله احتمالش هست.
اگه آقای خمینی رو بازداشت کنن آقا جون، حتما سراغ بقیه هم میان، از جمله شما، اگه اون اعلامیه رو امضا کنین.
تو نگران چی هستی عبدالباقی؟
خب معلومه آقا جون، نگران شما. شما مثل خیلی از آقایون جانب احتیاط رو رعایت کنین.
من به بقیه کاری ندارم آقا جون، اما در این فقره کاملا حق با آقای خمینیه و من هم تاییدش میکنم. اگر قانونی که تصویب شده بخواد اجرا بشه، ما تو کشور خودمون میشیم بازیچه آمریکایی‌ها و این به صلاح هیچ کس نیست.
استاد این خیلی خوبه که هم حالتون بهتره هم کاملا هوشیار هستین، اما زیاد به خودتون فشار نیارین.
حق با آقای دکتره.
دست خودم نیست، نمیتونم جلوی سیلان خاطرات گذشته رو بگیرم. اینا همه نشونه اینه که
نشونه چی استاد؟
آدم ها پیش از مرگ تمام اعمالشون رو که در زمان حیات انجام دادن دوباره به خاطر میارن، اونها رو مرور میکنن.
این چه حرفی استاد؟
آره آقا جون خواهش میکنم دیگه از مردن صحبت نکنید.
زندگی و مرگ آدم ها دست خداست. من شاهد مرگ بسیاری از عزیزانم بودم، خیلی ها، استادم، مادر خودتو، شاگردا، دامادم، نوام حسین و خیلی های دیگه. حالا فکر میکنین خیلی دلم میخواد چند روز بیشتر زنده باشم و یه تخت رو تو این بیمارستان اشغال کنم؟ نه خیر، این طور نیست. شما چه میدونی که شاهد چه روزهایی بود؟
دوباره از خوش رفتن.
همینو عرض کردم آقای دکتر، خیلی نگرانم که
بهتر که برسن ایشون صحبت نکنیم.
هرچی شما بفرمایید. سلام حاج آقا مرندی.
شنیدم علامه رو به این بخش منتقل کردن.
بله بله، ولی الانم بیهوش هستن. میبخشین حاج آقا مرندی، اما هم پرستارا هم دکترای معالجه پدر همه چندین و چند بار به من تذکر دادن که بالای سر ایشون صحبت نکنیم. اگه اشکالی نداره بریم بیرون حرف بزنیم. ببخشید.
بله حتما، بفرمایید.
اول شما جواب بسم الله بفرمایید.
بسم الله.
خیلی مرحمت کردین تشریف بردین، اما به خدا راضی به زحمت نیستیم. بفرمایید. بفرمید همونجا بنشینید روی این صندلی. بفرمید.
چه زحمتی آقا جان، ما که رفیق دیرین علامه‌ایم، بنابراین وظیفه‌مون آقا تازه من چکار کردم واسه پدرت؟ محمد حسین همیشه بزرگتر من و امثال من بوده و خواهد بود. این کمترین کاریه که از دستم برمیاد. پدرت به گردن من یکی که خیلی حق داره، خیلی.
خدا از بزرگی کمتون نکنه، همین که قدم رنجی کردین منت گذاشتیم.
الان وضعیت پدرت چطوره؟
مثل قبل، یعنی چندان فرقی نکرده، شایدم کمی بدتر شده چون از دیروز عصر بیهوش بودن.
انشالله تعالی هر چی زودتر شفا پیدا کنه، اینجوری داره عذاب میکشه. یا شاف یا من استشفا.
توی این چند روز حالش مرتب بدتر و بدتر شده. توی یه هفته گذشته هم دیگه با هیچ کس صحبتی نکردم. اگه اغراق نکرده باشم به ندرت و به ضرورت حرفی زدن. مرتب مشغول ذکر بودن و زیر لب لا اله الا الله رو زمزمه کرد. البته مواقعی که به هوش بودن.
این اواخر که یکی دوبار تونستم بیام دیدنش هم خیلی کم صحبت کرده بود. گهگاه هم گریش می گرفت و این بیت از خواجه شیراز رو تکرار می کرد که کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی.
دقیقا همینطور که میفرمایید. همین الان یعنی قبل از اومدن شما بالای سر آقا جون بودم. یاد موقعی افتاده بودم که ایشونو برده بودیم لندن برای جراحی چشمشون.
یادم میاد، همین چند سال پیش بود دیگه.
بله، البته نقل ماجرا رو شما هم خبر دارین که پدرم از پزشک معالجشون میخوان بدون بیهوشی عملشون کنه.
بله اطلاع دارم.
من داشتم به این فکر میکردم که پدرم راضی به یک ساعت بیهوشی نبودن و 17 دقیقه تمام چشمشون رو باز نگه داشتن تا پرده‌ای که روی قرنیه رو پوشونده بود برداشته بشه. چرا حالا
چی مهندس؟
چرا حالا بیهوشن آج آقا مرندی؟
تو دنبال جواب سوالت میگردی؟
آره، واقعا میخوام بدونم دلیل این که مرتب از هوش میرن و دوباره به هوش میان چیه؟
گمان نمی کنم کسی از ابناء بشر بتونه به این سوال جواب بده، حتی دکترای معالج پدرت.
بیماری پدر یکم گیجم کرده. چند روز قبل در حضور دکتر معالجشون دکتر محمودی حرفایی می زدن که یکم نگرانم کرده.
مگر چی بهتون گفته؟
ظاهراً مشاهداتی داشتن. البته شاید من اینطور استنباط کردم.
در این شک نمی کنم، چون محمد حسین خیلی چیزها می دیده که خیلی ها از درکش عاجز بودن.
و البته اشاره هایی می کردن که گویی دارن با زندگی ودا می کنن.
انشالله که سایشون بر سر ما همچنان مستدام باشه.
نمی دونم چی بگم آجا برندی.
مهندس اگر حرف منو گوش کنی میگم که خودتو با این فکر و خیالا خسته و اذیت نکن آقا.
حرف شما کاملا معقوله، اما ای کاش به همین سادگی ها بود که منو ببخشین که شما هم دارم با دغدغه های خودم آزار میدم.
این چه حرفیه آقا جان؟
این روزها یه جورایی دارم احساس قبن میکنم آج آقا.
چرا قبن مهندس؟
حس میکنم دریای وجود پدرم اونطور که شایسته بود درک نکردم.
خیالتو راحت کنم مهندس، بعضی ها فقط برای حضرت حق تعالی شناخته میشن و رابطه پدری و فرزندی و حلقه های خویشاوندی هیچ تضمینی برای درکشون محسوب نمیشه.
جناب طباطبایی، شما که هنوز تشریف نبردین.
آقای دکتر، من که خدمت شما عرض کردم امشبم اینجا میمونم.
میبینم که برای خودتون همصحبتم پیدا کردین.
حاج آقا مرندی از دوستان فاضل پدر هستن که لطف کردن برای عیادت پدر تشریف آوردن.
وظیفم بود آقا جان، وظیفه بود.
دکتر محمودی هم از پزشکان معالجه پدر هستن آقا.
خدا اجرتون بده آقا، کار شما پزشکا واقعا خیلی سخته و پرمسئولیت.
در این مدت که آقای دکتر محمودی واقعا زحمات زیادی رو متحمل شدن و در حق ما خیلی لطف داشتن.
خدا خیرشون بده.
ما فقط داریم به وظیفمون عمل میکنیم، پس دیگه نمیشه اسمشو گذاشی لطف. منو ببخشین، باید یه سر به آقای عبداللهی مریض اتاق 524 بزنم.
خواهش میکنم آقای دکتر.
بازم جناب طباطبایی، به شما پیشنهاد میکنم برید خونه یه کمی استراحت کنید، فردا صبح برگردید، یا اینکه زنگ بزنید یه نفر دیگه بیاد و امشب پیش جناب علامه بمونه.
باور بفرمایید خسته نیستم.
به هر حال از ما گفتن بود، حالا هر طور که صلاح میدونید. از زیارت شما هم خیلی خوشحال شدم جناب مرندی.
بنده هم همچنین.
با اجازه.
در پناه
خیلی پیش آقای دکتر.
گفتی اسم شریف ایشون دکتر پدر رو میگم.
بله.
چی بود؟
آقای دکتر محمودی. حاج آقا ایشون در واقع دستیار اول پزشک معالج پدر هستن. من میخواستم چیکار کنم؟ من حاج آقا باز زنگ زدم خونه تا بچه های چیزایی برام بیارن. دکتر محمودی که گفت زنگ بزنم یه نفر دیگه بیاد، یه لحظه دوباره یادم افتاد. شما که فعلا تشریف دارین حاج آقا مرندی؟
هستم در خدمت شما.
خدمت از ماست. من با اجازتون یه توکی پا برم تا طبقه پایین، زود برمیگردم.
شما به کارتون برسون آقا جان.
فعلا با اجازه.
فقط یه چیزی من نیست
جانم حاج آقا.
اشکالی نداره که تو این فاصله یه چند دقیقه برم پیش پدره؟
خواهش میکنم آج آقا، بفرمایید.
محمد حسین، کاش نبودم و تو رو اینطور با این وضع و حال نمی دیدم روی تخت بیمارستان افتاده باشی.
مرندی خودت بیاراشو
به هوش اومدی؟
ماسکو از صورتم درد و بتونم صحبت کنم.
مطمئنی که اشکالی نداره؟
اگر نباش آسکو بردار، من خودم بدون این دستگاه میتونم نفس بکشم.
خدا رو شکر که چشم باز کرد. مهندس بنده خدا همین چند دقیقه پیش میگفت از دیروز تا حالا بیهوش بودی.
حالتی که خوب نبود.
اگرم بد بوده باشم از این احوال پرسی تو چطور خوب نباشم؟
خیلی بخت میشه که شوار ندیدم.
از بی توفیقی من بوده، هرچند که دفعه قبل چنان در جذبه و مراقبه بودی که بعید میدونم منو بیاد بیاری.
شاید باید گذشت کنی. اول خواهد
باز این چه حرفیه محمد حسین؟ تو باید قصور منو گذشت کنی که خیلی کم تونستم به دیدنت بیام. یادم دفعه قبل که پیشت بودم مرتب اون شعر کاروان رفت و تو در خواب با خودت تکرار میکردی.
حتما همینطور بود.
کاش منم اهل شعر و ادب بودم که با یادآوری بیتی از منم یه یادی میکردی.
منو ببخش ابوالقاسم.
نزا کردم آقا جان، نگفتم که اینو بگی. حالا بگو ببینم الان میونت با اهل ادب چطوره؟ از اشعار حافظ چیزی در خاطر داری؟
صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ بقیه شو تو بخون آقا جان.
ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟
تا به کجا؟ تا به کجا؟
محمد حسین، محمد حسین، به هوش هستی محمد حسین؟ صدای منو میشنوی آقا جان؟
زیاد که دیر نکردم.
مهندس آقا به هوش اومده بود اما دوباره
چیزی هم گفتن؟ یعنی چیزی میخواستن؟
خب یکم با هم حرف زدیم ولی چیزی نمیخواست.
از چی گفتن؟
خیلی چیز آمدس، خیلی چیز آمد.
ارجمندی کارتون که تموم شد برید نتیجه آزمایش خون استادو بگیرید بیاید.
بسیار خوب.
ریتم قلب از صبح نامنظم شده بود اما الان بهتره.
دوش
اومدم
استاد.
مرس گبر بردم
استاد، حسابی ما رو نگران کرده بودین. خدا رو شکرتون بهتره.
عبدالباقی کشکس
آقازادتون رفتن داروخونه بیمارستان، چند قلم وسیله مورد نیازتون رو بگیرن بیارن.
آروم باشید استاد، به خودتون فشار نیارید.
حالا خوب
مروس برای صحبت کردن اصرار نداشته باشید خیلی بهتره. مهندس هم دیگه باید پیداش بشه. دکتر من کارم تموم شد، میرم آزمایش کنم نتیجه آزمایش.
من تو آمدنتون منتظر میمونم.
بسیار.
دکتر محمودی
جانم استاد،
شما دقیقا چند ساله هست؟
27 سالمه.
پس از دوره جنگ دوم جهانی هیچ خاطره ای ندار؟
نه خیر ندارم،
اما خاطرات من از اون موقع کاملا زنده است. انگار همین حالا مقابل چشمم اتفاق افتاده.
تعجب نمی کنم چون حضرت عالی حضور ذهن فوق‌العاده‌ای داریم.
و همینطور دوران انقلاب و این جنگ.
ای امت اتفاقی